الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با سیره متشرعیه بود. عرض کردیم که در تعاریف سیره متشرعیه اختلافی وجود داره که به سبب این اختلاف در استدلال و کیفیت تخریج حجیت سیره متشرعیه هم تفاوت‌هایی وجود داره. اونی که قدر مسلم و متیقن عبارت است از سیره ای که اهل یک دین یا اهل یه مذهب از این جهت که اهل دین و مذهبند دارن در سلوک عملی خودشون، این میشه سیره متشرعیه. از این جهت سیره متشرعیه بر سیره مسلمین به عنوان مسلم و سیره شیعیان به عنوان شیعیان اطلاق میشه. البته در کلمات ما سیره متشرع عموماً بر سیره شیعیان به عنوان شیعیان اطلاق میشه در کلمات فقها، ولی گاهی از اوقات هم میگن سیره متشرع و منظورشون سیره مسلمینه، ولی در موارد سیره مسلمین میگن اجماع مسلمین عموما. ولی به لحاظ نظری سیره متشرع میتونه اجماع مسلمین رو بگیره به ما هم مسلم، میتونه اجماع شیعیان به ما هم معتقد و ملتزم به مذهب خاص. اما مسلماً اجماع فرقه خاصی از مسلمین رو دیگه سیره متشرع نمیگیریم. مثلا اینکه حنفی‌ها بر یه مسئله اتفاق داشتن یا فلان فرقه کلامی مسلمان‌ها بر یه مسئله اتفاق نظر داشتن یا سلوک عملی داشتن، این دیگه مطمئناً سیره متشرع نیست. پس یا سیره کل مسلمان هاست یا سیره کل شیعیانه. اگه سیره کل مسلمان هاست که خب شیعیان هم در اون داخلن، این میتونه سیره متشرعه باشه. سیره شیعیان هم به ما و شیعیان هم میتونه سیره متشرعه باشه. آره سیره متشرعیه در اصطلاح ما. خب این یه نکته بود که باید خدمتتون عرض میکردیم در ارتباط با سیره متشرع. آن فهمن سیره متشرع عبارت است از سلوک و رفتاری که متشرع به ما هم متشرع دارند. از این جهت سیره متشرع سه قسم کلی میتونه داشته باشه که در یک قسمش اتفاقی که سیره متشرع است، در یک قسمش تقریبا اتفاقی که سیره متشرع نیست، در یک قسمش اختلاف. اون قسمی که اتفاقی که سیره متشرع است عبارت است از سلوک و رفتاری که متشرع دارن در امری که تعبدی محضه، یعنی هیچ نکته عقلایی نداره، مثل جهر و اخفات نماز ظهر و عصر مثلا. یعنی این دیگه هیچ نکته عقلایی درش وجود نداره که ما احساس کنیم این که همه نماز ظهر روز جمعه رو فرض کنید جهرن یا اخفاتن میخونن به خاطر یه نکته عقلایی باشه. نه هیچ نکته عقلایی درش نیست. پس اون سیره متشرعی که در مسائل تعبدی بحث و محضه که تصور نمیشه نکته عقلایی در ارتباط با اون، قطعا سیره متشرع است. یعنی اگر سلوک و رفتار عامه متشرع بر این مسئله قائم بشه، حتما به جهت تشرع و تدینشون به دین است. این قطعا محل بحثه. پس این قسم. اما قسم دوم عبارت است از سیره متشرع به ما هم متشرع، ولی عقلا هم همچی روش و رفتاری رو دارند. یعنی گاهی از اوقات متشرع یه سیره ای دارند در حوزه شریعت و اون رو جزء شریعت میدونن. این که میگیم به ما هم متشرعه، یعنی این رو یه عمل مجاز یا یه عمل لازم در شریعت میدونن. اما عقلا هم همچی سیره ای دارن، مثلا فرض کنید که حالا این ادعایی که آقا میکنن، اصحاب ائمه تنسو که به خبر ثقه میکردن از این جهت که خبر ثقه در شریعت ما حجت است، پس اونها به خبر ثقه عمل میکردن از حیث تشرعشون به دین، تدینشون به دین، و این رو جزء شریعت میدونستن و میگفتن صاحب شریعت سیره خبر ثقه رو حجت قرار داده، در حالی که عقلا هم به اخبار ثقه اعتماد میکردن. این همون قسم دومی بود که آیه صد گفت این سیره متشرعه بالمعنى الاعمه، یعنی سیره ایست که عقلا فی ما بین خودشون دارن، اما متشرع هم به ما هم متشرع همچی سیره ای دارن، یعنی اونها هم با این نگاه که در مذهب ما، در دین ما خبر ثقه اعتبار داره و حجیت داره، به اخبار ثقات اعتماد میکنن. ایشون گفت اینم سیره متشرع است، ولی اسمش سیره متشرعه به معنی الاعمه. بعضی ها معتقدن نه دیگه، این سیره اغلاست، چون اغلا همچی سیره ای دارن، ولو متشرعه به ما هم متشرعه، من باز تکرار میکنم به ما هم متشرعه، یعنی اونها هم به عنوان اینکه این جزء شریعت است و شریعت اینو پذیرفته و قبول داره و خبر ثقه رو حجت میدونه انجام میدن، میگن نه این از اقسام سیره اغلاست. ولی آقای صد گفت که این سیره متشرعه بالمعنى الاعمه، یعنی این تشرعشون باید معلوم باشه. آره این قسم دومش معلومه، یعنی اگر ما احراز کردیم که اونها به خبر ثقه اعتماد میکنن چون معتقدن که شریعت اونها خبر ثقه رو معتبر میدونه، میشه قسم دوم. یعنی در حوزه شریعت باید انجام بشه، در حوزه شریعت، بله، یعنی سیره عقلایی است که متشرع در حوزه شریعت از جهت تشرع انجام میدادن، یعنی معتقد بودن که شریعت ما هم اینو قبول داره. مثلا عقلا خرید و فروش دارن، اما متدینین هم بیع میکنن از این جهت که میگن در دین ما بیع مجازه، تشریع شده، نمیگن چون عقلا بیع میکنن ما هم بیع میکنیم، میگن چون در دین ما گفتن احل الله البیع ما هم خرید فروش میکنیم. پس این خرید و فروشی که متشرع دارن انجام میدن به ما هم متشرع انجام میدن، نمیگن چون عقلا فی ما بین خودشون بیع رو جایز میدونن ما هم بیع میکنیم، میگن چون احل الله البیع داریم بیع میکنیم. چی میفهمه؟ فرقش اینه که متشرع اینو جزء شریعت میدونن، سیره ممتاز اینه که سیره ممزات اینه که یه سیره ای دارن و ما وجهشو نمیدونیم. حالا این سوم هم بگم بعد. اون وجه سومی که در مسئله وجود داره اینه که به هر حال سیره عقلایی هست، متشرع هم در حوزه شریعت انجام میدن و ما نمیدونیم اینا به ما هم متشرع انجام میدن یا به ما هم عقلا انجام میدن. مثلا حجیت ظواهر، همه عقلا به ظواهر کلمات هم دیگه اخذ میکنن، متشرع هم به ظواهر کلمات شارعشون اخذ میکنن، اما به ما هم متشرع اخذ میکنن یا به ما هم عقلا نمیدونیم. این قسم سوم همه میگن داخل در سیره عقلاست، چون ما احراز نکردیم به ما هم متشرعه. ولی اون دو قسم دیگه، قسم دومش محل خلاف، آیه صد میگه به نظر من اینم جز سیره متشرعه هست، و بعضی از آقایان میگن که نه، سیره متشرعه فقط در امور شرعی محض و بحته، ولی در مثل این موارد نیست. در کلمات فقها ما به عرف متشرع، فهم متشرع هم تمسک کردن، اون غیر از سیره متشرع است. من فقط از باب این که توجه به این نکته داشته باشید میگم، ممکنه دیگه فرصت نکنم این بحث رو به صورت مستقل ازش سخن بگم. مثلا ما در خیلی از موارد میگن فهم متشرع از این کلام، فهم متشرع از این عبارت، فهم متشرع از این لغت. به طور مثال شارع میگه رکعت، میگن متشرع از رکعت اینو میفهمه، از رکعت رکوع نمیفهمه. وقتی میگن رکعت، فهم متشرع از رکعت اینه. این فهم متشرع غیر از سیره متشرع است. اینکه متشرع از این کلام، از این تعبیر، از این لفظ چه میفهمد، ما مکرر داریم که فقها ما میگن که فهم متشرع اینه و بر اساس فهم متشرع استدلال میکنن. میگن وقتی به متشرع بگی رکعت چی میفهمه از رکعت، پس منظور امام از رکعت همونه که متشرع میفهمه. ولی این باز دیگه فهم متشرع است، این غیر از سیره متشرع است. آره، ارتکاز متشرع هم غیر از سیره متشرع. آره، باز ارتکاز با فهم فرق میکنه. نکنید یک سیره داریم، گفتیم سیره باید تجسم و تجسد در رفتار داشته باشه. ما حتما در حوزه سیره سلوک عملی میخوایم، درسته؟ این میشه سیره. یه چیزی داریم به نام ارتکاز. ارتکاز ممکنه که هیچ سلوک عملی نباشه، ولی ذهنیتی که متشرع داره اینه که این جایز نیست. ذهنیتی که متشرع داره اینه که این جایز است. پس ارتکاز متشرع در ارتباط با احکام شرعی، این میشه ارتکاز، ممکنه سلوک عملی هم نباشه. پس ارتکاز متشرع عبارت است از ذهنیتی که متشرع نسبت به بعضی از مسائل داره. من برای ارتکاز متشرع مثال میزنم به مبتلات نماز. ما یه چیزایی رو از مبتلات نماز میدونیم که هیچ دلیلی برش وجود نداره، تنها دلیلش چیه؟ ارتکاز متشرع است. مثلا فرض کنید که خوردن و آشامیدن در نماز موجب بطلان نماز یا موجب بطلان نماز نیست؟ این بله، خوردن و آشامیدن مثلا درست حسابی مبطل نمازه. به چه دلیل خوردن و آشامیدن مبطل نمازه؟ شما این یک دلیل بیارید که خوردن و آشامیدن مبطل نمازه. آن میگه این ارتکاز متشرع است. یعنی شما به هر متشرعی بگی آقا داره نماز میخونه، بین نماز داره چیزی میخوره، یکی باطل شد نمازش. این بطلانه از کجا اومد؟ از ارتکاز متشرع اومد. به طور مثال میگن سکوت ممتد در نماز، یک کسی بین قرائت یه رو 20 دقیقه ساکت یه جا نگاه کنه، میگن این نماز رو باطل میکنه، سکوت ممتد. میگه خب به چه دلیل سکوت ممتد ممتله؟ میگه ارتکاز متشرع است. به متشرع بگی آقا یه رو به بین نماز همینطور وایستاده داره در دیوار نگاه میکنه، میگه نمازش باطله. میگه از کجا میگی باطله؟ ارتکاز متشرع است. به این میگن ارتکاز. یعنی چی؟ یعنی ذهنیت متشرع این که اگه این کارو بکنی نمازت باطله. این یه ذهنیته. پس در برابر سیره متشرع که یک رفتاره، یک سلوکه، ارتکاز یک ذهنیت است. این ذهنیت رو گاهی وقتا آقایون در تعابیر فقهیشون میگن یه بچه مسلمان هم میفهمه اگه کسی اینطوری نماز بخونه نمازش باطله. خب حالا چرا باطله؟ ارتکاز اینه دیگه، ذهنیت اینه. به این میگن ارتکاز متشرع. پس یک سیره متشرع داریم، یه ارتکاز متشرع داریم، یک فهم متشرع داریم. فهم متشرع یعنی وقتی به متشرع میگی رکعت ازش چی میفهمن؟ خب امام وقتی گفته من ادرک رکعتن فقط ادرک الصلا کلها، اگه کسی رکعت رو درک کنه، شما ممکن بگید رکعت به حسب لغت یعنی رکوع، ولی رکعت در فهم متشرعه یه معنای خاص داره. این باز فهم متشرعه است که همه اینا در کتب فقهی منعکسه. حالا فعلا بحث ما از سیره متشرعه، بعد از این ارتکاز هم بحث میکنیم که آیا ارتکاز هم معتبره یا نه. فهم متشرع، من الان فهم متشرع رو بحث نکردم، فقط خواستم تعریف کنم، خواستم بگم یک سیره داریم، یه ارتکاز داریم، یه فهم داریم که فهم عموما در مفردات و بعضی از تراکیبه. خب الان من رکعت که در اینجا خدمتتون عرض کردم، گفتم رکعت به حسب معنای لغویش مثلا ممکنه بر رکوع اطلاق بشه، ولی متشرع از رکعت یه مفهوم دیگه میفهمه، از این رکوع نمیفهمه. من ادرک رکعتن، این اگر شما رکوع رو درک کنید فقط ادرک الصلاه، یا اونی که متشرع از رکعت میفهمه. نه دیگه، عرض کردیم لغویش به معنی رکوع دیگه، متشرع یه چیز دیگه میفهمه. نه دیگه، ارتکاز ارتکاز ذهنیتیست که ما نسبت به احکام شرعی داریم. ارتکاز متشرع یعنی من این عمل رو مبطل میدونم، من اینو شرط صحت میدونم. الان بحث ما در فقهمون بحث قرض بود و گفتیم یه قبض در قرض لازمه. کسی میگه خب ارتکاز متشرع اینه که وقتی شما بودی قرض دادن بدون اینکه پول دستش بدی، میگه قرض نیست. حالا ما گفتیم که عرفیه، ولی ممکنه کسی بگه ارتکاز اینه، که این اصلا شرط صحته. اینا میشه ارتکازات متشرع، یعنی متشرع یه ذهنیتی داره، ذهنیتش اینه که این اینطوری، اصلا این واجبه، این لازمه، این شرطه، این مانعه، این مبتله. اینا ارتکازات متشرع است. نه، ارتکاز ناظر به حکمه، فهم ناظر به مدلول تصوریه. فهم میگیم رکعت چیه، میگه رکعت اینه، ولی ارتکاز چیه؟ ارتکاز میگه این شرطه، این مبتله، این مانعه، این واجبه، این حرامه. ارتکازن یعنی ازش میپرسید که آقا این جایز این کار؟ نه، جایز نیست. هرچند که مسئله قلیل الابتلایی باشه، یعنی در حد یک سلوک عملی هم نباشه. ما خیلی وقتا ارتکازات در امور منفی است، در مبتل بودن، مانع بودن، جایز نبودن، ارتکازات در این مورد. حالا من سیره رو تموم کنم به ارتکازم میرسم. خواستم بگم چند معنا وجود داره که اینا با هم متفاوته. خب در ارتباط با سیره متشرع ما به این بحث رسیده بودیم که آیا سیره متشرع نیاز به عدم رد داره یا نیاز به عدم رد نداره. عرض کردیم اگر سیره متشرع، سیره متشرع بالمعنى العام باشه که آیه صدر مطرح کردن، یعنی سیره‌ای که اغلافی ما بین خودشون دارن متشرعن به ما هم متشرع، این سیره رو دارن، مثل اعتماد بر خبر ثقه. عرض کردیم اینجا باید علل قاعده عدم رد لازم باشه، یعنی ما در حقیقت این عدم رد رو داشته باشیم. و همچنین اگر سیره متشرع اون سیره مسلمین باشه، باز هم ما نیاز به عدم رد داریم، این چون مسلمان ها همه سیرشون این بوده، نیاز به عدم رد هست. اما آقایون فهمند که اگر سیره متشرعه، اگر سیره متشرعه فقط در امر تعبدی محض باشه، سیره متشرعه در امر تعبدی محض باشه، اینجا نیاز به عدم رد نیست. بعضی ها گفتن که سیره متشرع در امور تعبدی محض کشف انیه از دیدگاه شارع میکنه، خود سیره کشف انی میکنه. چون کشف انی میکنه دیگه ما نیازی به خلاصه عدم رد سیره از طرف شارع نداریم. چجوری کشف انی میکنه؟ آن گفتن که به هر حال اگر یک سلوک عملیه‌ای از طرف متشرع در امور تعبدی محض شکل بگیره، مناشئی برای او باید تصور بشه. ما هر کدوم از این مناشئ رو حذف کردیم و منتفی کردیم، بعد ببینیم کدوم منشأ میمونه. اگر تنهای منشأ مونده بود، بعد نظر ما اثبات میشه. مناشئی که آقایون مطرح کردن اینه که سلوک عملی متشرع در امر تعبدی منشأش یه نکته عقلایی باشه. گفتن خب این که منتفیه. چرا؟ چون فرض اینه که مسئله تعبدی محضه. پس اگه قراره همه متشرع یک سیره و سلوکی داشته باشن، میتونه منشأش یه امر عقلایی باشه؟ میگن وقتی ما فرض کردیم که یه مسئله تعبدی محضه، دیگه منشأ عقلایی نمیتونه باشه. پس این منشأ اول که منتفیه. منشأ دوم اینه که متشرع اومدن برای خودشون تشریع کردن. بگیم سیره متشرع، چرا همه متشرع یه رفتاری رو انجام میدن؟ اومدن برای خودشون تشریعی انجام دادن. این میتونه، میگن خب این که متشرع هستن که دیگه نمیان بدعت بذارن در دینشون، این با متشرع بودنشون نمیسازه، اونم یک سلوک عملی و متشرع خودشون بیان برای کار خودشون شریعتی رو تدوین بکنن، اینم که نمیشه. احتمال سومی که در مسئله وجود داره اینه که متشرع حکم مسئله رو نپرسیدن، همینطور اومدن خودشون یک کاری رو انجام دادن، نه از باب این که تشریع کنن، چون تشریع به عنصر قصد نیازمنده، یعنی شما باید قصد کنید که یه چیزی رو ادخال در دین کنید که در دین نیست. غفلت از سوال یا از فحص تام و پرسجوی از امام، اومدن یک کار رو همینطوری انجام دادن و دیگه این مد شده و فرهنگ شده و همه مثلا همه اومدن دیگه از ابتدای به حجر کردن و از امام معصوم هم نپرسیدن. میگن این که حالا یه نفر، دو نفر، ده نفر، 20 نفر، 50 نفر غفلت کنن، خب معنا داره، ولی این که همه متشرع غفلت کنن بی سؤال از امام معصوم و وظیفه شرعی بیانی کاری رو انجام بدن، اینم که در ارتباط با متشرع محتمل نیست، پس این منشأ هم وجود نداره. نکته چهارم این که بگیم متشرع و متأثر از مخالفین شدن، یعنی دیدن اهل سنت یه کاری رو میکنن، بعد شیعیان هم اومدن اون کار رو انجام دادن، مسلمان ها دیدن یهود و نصارا یه کاری رو میکنن، اونا هم اومدن به مدل اونا یه کاری رو انجام دادن، که اینها از تحت تأثیر اونها اومدن این چنین کاری رو انجام دادن. باز میگن این تأثیر و تأثیر در عامه متشرع بیمعناست، بخشی از متشرع متأثر بشن بله، ولی این که قرار باشه همه متشرع این تأثیر پذیر رو بپذیرن بیمعناست، خصوصا که صاحب شریعت نسبت به تأثیر پذیری از مخالفین حساس بوده، مثلا گفته فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِمْ، بعد اینا بیان قاطبه متشرع متأثر از مخالفین و خودشون بیان یک سلوکی داشته باشن، اینم که محتمل نیست. احتمال پنجم اینه که در بعضی از سیره‌هایی که موافقه با احتیاط متشرع از باب احتیاط این کارو کردن، مدن احتیاط در مسئله کردن، میگن که آیا این هم هست؟ میگن نه اینم محتمل نیست. چرا محتمل نیست؟ چون احتیاط این که متشرع کلن از باب احتیاط اینو انجام بدن، چون احتیاط عموماً صعبه، سخته که همه یک دست از باب احتیاط انجام بدن، اینم محتمل نیست. تنها گزینه ای که میمونه گزینه ششم اینه که از امام معصوم اینو شنیدن یا از سیره امام اینو گرفتن. به خاطر این میگن که سیره متشرع در امور تعبدی محض کشف انی از دیدگاه شارع یا قول شارع در مسئله میکنه، لولا این قضیه دیگه. از این جهت میگن که ما در این امور میتونیم بگیم اگر متشرع به ما هم متشرع یک کاری رو انجام دادن، حتما اینو از امام معصوم گرفتن. خب با توجه به این مقدماتی که چیدیم، آیا ما نیاز داریم که احراز عدم رد کنیم یا عدم احراز رد کنیم؟ اصلا معنا داره که امام ردی کرده باشه با وجود این سیره شکل گرفته باشه؟ یا نه دیگه، اگه کشف انی وجود داشته باشه دیگه ما نیازی به احراز عدم رد یا عدم احراز رد نداریم، خودش کشف انی میکنه. چی رو؟ خب مگر جهر احتیاطه؟
نه
ما عرض کردیم احتیاط در مواردی است که سیره مطابق با احتیاط باشه، ولی جهر که احتیاط نیست. خواهی اخفاتی باشه که جهر احتیاط نیست، جهری باشه که اخفاتی احتیاط نیست.
احتمال میدیم جهر احتمال واجب باشه،
بعد اخفات خوندن چی باشه؟ خب ما احتمال میدیم جهر واجب باشه، احتمال میدیم اخفات واجب باشه دیگه. نه جهر و نه اخفات که نداریم دیگه. من قرائت کنم که نه جهری باشه نه اخفاتی باشه، میشه؟ بگید میشه دیگه، چون قرآن گفته ولا تجهر به صلاته که ولا تو خافت به ها. چی شدم؟ نه جهر کن نه اخفات کن. آیه قرآن بخونید برای ما. به هر حال شما نمیتونید نمازی بخونید که نه جهری باشه نه اخفاتی باشه. پس اگر جهر واجب نباشه و اخفات واجبه، چون قرائت که واجبه، قرائت که نمیتواند بدون جهر و اخفات باشه دیگه، یا جهری یا اخفات. بعد احتیاطش چیه؟ طرف دنیا فقط ما عرض کردیم که در اون جایی که سیره مطابقه با احتیاط باشه، چون احتیاط عموما سخته دیگه، صعبه، و اینکه جل عموم شیعیان یا مسلمین بخوان بر طبق احتیاطی عملی رو انجام بدن، این خیلی بعید به نظر میرسه. حالا عده‌ای بله اهل احتیاطن، و الا مردم دنبال کوتاه‌ترین راه، سهل‌ترین راه، آسان‌ترین راه اند. و در مثال که عرض کردم اون، ولی سوال داشت. عدم حلق منظورتون؟ بله. درست. که نتراشن. که ریش داشته باشه. بسیار. نه معاصر نکنید، معاصرت که شرطی اول بود که گذشتیم. ما عرض کردیم که باید سیره متشرع معاصره با معصوم باشه، اون که گفتیم. حالا سیره معاصر رو باید امام رد نکرده باشه تا ثابت بشه؟ قائل به کشف انی میگه نه من به رد کاری ندارم، اصلا این سیره معلول گفته امامه و اصلا غیر از این نمیشه شکل بگیره. البته خب عدم رد هم یه مسیر دیگه است. حالا شما ممکنه کشف انی رو درش تشکیک کنید، بگید تو گفتی 6 تا، ممکنه 8 تا باشه، 7 تا باشه، نه یه جایی هم ما ممکنه مبنیان بر احتیاط باشه، ممکنه که شما در این تشکیک کنید. خب اگه در اون تشکیک کردید، عدم رد میتونه مسیری برای اثبات باشه. ولی قائلینه به کشف انی میگن نه ما نیازی اصلا به بحث از رد و عدم رد نداریم، به خاطر این یکی از امتیازات و فوارق سیره متشرعه بر سیره عقلا، البته سیره متشرعه اخص همین در امور شرعی محض، اینه که امضا و عدم رد نمیخواد، اما سیره عقلاییه امضا و عدم رد میخواد. ما گفتیم اگر سیره متشرعه رو اینطوری تعریف کنیم، اون سیره‌ای که اخذ از صاحب شریعت شده، گفتیم این که قضیه به شرط محموله. ولی اگر گفتیم سیره متشرعه یعنی سیره‌ای که متشرعه به عنوان شریعت دارن، که ممکنه بدعت خودشون باشه، ممکنه از یهود و نصارا یا اهل سنت گرفته باشن، ممکنه غفلتن خودشون باشه، ولی همشون هم معتقدن که این خلاصه جزء شریعته. یعنی نکنید فرض کنید که مسلمونا تصورشون این باشه که شریعت اسلام استمرار و تداوم شریعت حضرت مسیحه، پس در حقیقت هرچی که اونا دارن جزء شریعت ما هست، الا اون چیزایی که پیغمبر گفته جزء نیست. پس ممکنه یه رفتاری رو از اونا بگیرن که به عنوان شریعت تلقیش میکنن، چون این تداوم همونه، استمرار همونه، فقط پیغمبر اومدن گفتن اینا حذف بشه، اینا هم بهش اضافه بشه. پس بیس شریعت اسلامی همون شریعت پیامبران گذشته است.
اشتباهی
نه اشتباه دیروز هم عرض کردم قابل اثبات نیست. نه شما میگید یک سیره هست، نمیگید سیره متشرع حجته. نه دیگه سیره متشرع متلقات از امام کشف عینی نداره، خودش حرف امامه، کشف عینی نداره. چون شما میگید سیره‌ای که از امام گرفته شده، سیره‌ای که از امام گرفته شده میخواد کاشف از امام باشه، میگید سیره‌ای که از امامه. درسته، سیره‌ای که از امام گرفته شده دیگه میخواد از چی کشف کنه دیگه؟ سیره از امام گرفته شده یه. شما معنا نداره بگید باز این سیره متشرعه میخواد کشف کنه از قول امام، چون خودتون فرض کردید سیره ایست که از قول امام گرفته شده. من گفتم بی‌معناست، نگفتم محاله. یعنی تعریف سیره متشرعه به اون سیره متلقات از معصوم، بعد شما میخواد بگید این میخواد کشف کنه که از معصومه، خودتون فرض کردید سیره متلقات از معصومه. پس باید بگید سیره متشرعه یعنی اون رفتاری که متشرعه به عنوان این که این در شریعت ما هست انجام میدن. حالا یا خودشون تشریع کردن، بدعت گذاشتن، اون آقا نماز تراویح رو گذاشت و بعد گفت که خلاصه نعم البدعت، چه بدعت خوبی هم گذاشت، بدعت گذاشتن و خودشون هم مرسوم شد دیگه، همه خوندن. یا عرض کردم از مخالفین گرفتن یا از یهود و نصارا گرفتن، دیدن چه چیز جالبیه قشنگه، اومدن در شریعت خودشون همینو باب کردن. حالا چشم، سیره مستحدثه رو عرض می‌کنم. الان ما فعلا سیره معاصر رو داریم بحث می‌کنیم. خب عرض کردم اگر کسی در کشف عینی تردید کرد، خب میتونه عدم رد شاهد باشه. یعنی شما گفتید که نکن این که تو گفتی یا دیگران گفتن این استقصاء تام نیست. شما 4 تا 5 تا 6 تا از علل رو اومدید بررسی کردید، شاید ما بررسی کنیم یه علل دیگه هم وجود داشته باشه، شاید هر کدوم به تنهایی علت نباشه ولی ترکیبش علت باشه. یعنی ممکنه بخشی غفلتن بوده، بخشی تأثرن بوده، بخشی فلان بوده. این که همه بیان بدعت بگذارن نه، همه بیان غفلت بکنن نه، ولی ترکیبی که میتونه باشه، عده‌ای غافل بودن، عده‌ای تأثر پذیرفتن، عده‌ای هر کسی به یه دلیلی، و این ترکیبش باز اون کشف عینی رو خراب میکنه. اتفاق بر یک مسئله‌ای دارن ولی عده‌ای تأثر پذیرفتن، عده‌ای هم دیگه سوال نکردن، به بقیه نگاه کردن، همینطوری یه سیره شکل گرفت. و خیلی نمیشه نسبت به کیفیت شکلگیری یه سلوک عملی خلاصه ما بگیم حتما از صاحب شریعت ما. خب الان من مثال بزنم، ممکنه شما در مصداق و مثال با ما دعوا کنید، ولی به هر حال ما زیاد داریم یه سیره هایی که مثلا یه آقا یه کاری رو کرده، بقیه هم دیدن کار جالبیه، بعد انجام دادن، بعد کم کم هم فکر کردن مستحبه، از اینم گذشته بعد کم کم تصور کردن که این واجبه. مثلا به هر حال از این سیره ها ممکنه وجود داشته باشه. یعنی این که شما بگید یا این یا این یا اون، نه، بخشی از جامعه به خاطر این، بخش دیگه به خاطر اون، بخش دیگه به خاطر اون، و بعد شده یه سیره دیگه، سیره متشرعه. خب حالا اگه کشف عینی رو نپذیرین که ما نمیپذیریم و سخت میدونیم این کشف عینی رو، بعد به چی تمسک میکنیم؟ به عدم رد تمسک میکنیم. به هر حال سیره‌ای در مرعا و منظر امام وجود داره و متشرع به عنوان جزء شریعت دارن عمل میکنن و امام هم ازش رد نمیکنه. خب پس معلوم میشه که مورد رضایت امامه. به خاطر این ما در سیر متشرع عموما عدم رد رو لازم میدونیم، چون معتقدیم که منشأ ترکیبی داره سیره. یعنی اینطوری نیست که شکل گیری یک رفتار و سلوک حتما یه منشأ داشته باشه. در هر کسی میبینید که یه منشأی سبب سلوک و رفتار میشه. خب عدم رد میتونه خلاصه دلیلی بر مسئله باشه و ما با عدم رد میتونیم اثبات بکنیم که پس امام هم راضی بوده و موقف عملی امام هم همینه و سیره متشرعه. اینجا سیره متشرع با امضا خب مسئله رو تمام میکنه. حالا بعضی ها یک استدلال سومی هم کردن، گفتن سیره متشرع شهادت و اخبار عملی متشرع از قول یا فعل معصومه، یعنی یه چیزی بیش از کشف انی. کشف انی میگفت که به هر حال یه موقفی امام داشته که اینها، میگن نه اصلا سیره متشرع مثل اجماع که نمیگید کاشف از رأی معصومه، اینها میگن سیره متشرع اخبار عملی است از قول معصوم که اصحاب ائمه کاری رو میکنن. ما میفهمیم پس یک روایت و دلیل معتبری بر این مسئله وجود داشته. یه فکر میکنم یه مرحله اینا رفتن بالاتر، گفتن سیره متشرع اخبار و شهادت عملی متشرع است از وجود دلیل معتبری بر مسئله، که اینا دارن با رفتار خودشون میگن امام ما اینو گفت. آره مثلا یه چیزی تو اون حد میشه مثل خبر متواتر. حالا من به سیره مستحدثم برسم یه چیزی تو این رابطه میگم. پس عده گفتن شهادت انی، ما گفتیم که عدم رد، عده گفتن نه اصلا شهادت و اخبار عملی سیره متشرعه. شما ببینید اصحاب ائمه، چون اصحاب ائمه حساس بودن، شما دیدید زراره به امام میگه من ناخونامو گرفتم، وضوم باطل شد یا باطل نشد؟ الان کسی به متشرعه بگه، کسی بیاد از شما سوال کنه آه من ناخونامو گرفتم وضوم باطل شد یا باطل نشد، شما بهش میخندی. ولی زراره که میگه از فقها اصحاب ائمه به امام صادق میگه من ناخونامو گرفتم، باید دوباره وضو بگیرم یا نباید دوباره وضو بگیرم؟ خب چرا زراره همچی سوال میکنه؟ چون روایتی است که آهن نجسه. خب نجس باشه آهن، خب نجس هم با بدن ما تماس پیدا کرده، پس وضومون باطل شده. یعنی میگم یه مسائل ریزی سوال میکنن که به نظر ما اینا سوال نداره دیگه. این که ما فقهای اصحاب ائمه به هر حال بگیم که اینها حواسشون نبوده، میگن نه اگر اینها رو دیدیم اتفاق بر یک رفتاری دارن، این در حقیقت داره شهادت عملی میده که امام صادق هم چیزی رو گفتن، چون حساس بودن دیگه، نسبت به مسائل ریز هم از امام میپرسیدن و این غفلت وجود نداشته. خب این در ارتباط با سیره متشرعه بالمعنى الاخص. اما سیره متشرعه بالمعنى العام، یعنی اون سیره متشرعه‌ای که بر وفق او سیره عقلا هم وجود داره، البته متشرع به عنوان جزء شریعت انجام میدن. یعنی مثلا زراره و محمد ابن مسلم که به خبر ثقه اعتماد میکردن، به این عنوان که دین ما اعتماد به خبر ثقه رو ترویج میکنه و اجازه میده، از این جهت بوده. مطمئنن این سیره متشرع به عدم رد نیاز داره. چی میفهمید؟ اینو آقای صدر میگه که ما یه همچین سیره متشرعی داریم و ایشون میگه سیره متشرع بالمعنى العام. بعضی ها میگن این از اقسام سیره عقلاست و سیره متشرعی نیست، ولی ما که میگیم عدم رد نیاز داره، چه اسمشو سیره متشرع بذاریم چه عقلاییه بذاریم، یکی میشه، چون فرض اینه که عدم رد لازم داره. آقای صدر و بقیه میخواستن بگن سیره متشرع تفاوت عمده و کاربردیش با سیره عقلا اینه که سیره عقلا امضا میخواد، سیره متشرع امضا نمیخواد. پس این که ما اینو از سیره متشرع بشناسیم یا نشناسیم تو این جهت تفاوت میکنه که امضا لازم داره یا امضا لازم نداره. ولی اگه کسی گفت سیره متشرع در تمام اقسامش نیاز به عدم رد داره، حالا این که اسمشو بذارید سیره متشرع، اسمشو بذارید سیره عقلا، یا اسمشو بذارید سیره متشرعیه عقلاییه، کما اینکه آقای صدرم گاهی اینطوری تعبیر میکنه، فرق نمیکنه دیگه، همش نیاز به عدم رد داره که عدم رد شکلی از امضاء سیره است. نه یعنی مثل مایی که در اونجا گفتیم دیگه، ما میگیم قطعا عدم رد میخواد. اما قائلین به برهان عینی باید بگه که اونجا دیگه عدم رد نمیخواد، این محل تأمل. چرا؟ چون یکی از فروض این بود که این سیره متشرع مستند به نکات عقلایی باشه. ما در اون جایی که امر تعبدی بحث باشه بودیم، نکته عقلایی نداره که مستند باشه، ولی اینجا نکته عقلایی داره. نه به ما هم نه، باز نکنید اون اشتباه تکرار. به ما هم متشرعه یعنی معتقدن که در شریعت هم این وجود داره، به ما هم متشرعه. ولی این که متشرعه یعنی به معنای متلقات از امام که گفتیم اون ضرورت به شرط محموله، اون گفتیم اصلا منتفیه. به ما هم متشرعه یعنی ما حسمون اینه، احساسمون اینه که شریعت ما خبر صغر رو معتبر میدونه. حالا حستون از کجاست؟ از این جهت که به هر حال شریعت ما هم مطابق عقل و عقلاست. این همه قرآن ما گفته عقل عقل عقل، وقتی عقل بقیه اینو میگه، عقلا میگه، شریعت ما هم اینو میگه. توی محض تعبدی محض رو عقل و عقلا حرفی نداشتن که ما اینو بگیم، ولی در اینجا پس ما اینو از شریعت میدونیم، ولی از شریعت میدونیم از باب قاعده کل ما حکم به العقل حکم به شر، یا از شریعت میدونیم دیگه. الان بعضی از فتاوای ما میگه آقا فتوا میدم، میگه مدرک فتوا چیه؟ میگه قاعده ملازمه. این قاعده ملازمه به معنای تلقای از صاحب شریعت نیست، یعنی من چون گفتم هرچی عقل بگه شرع و شریعت هم اینو میگه، میگم اینم شرعیه. پس ممکنه سیره متشرعی باشه و متلقات از صاحب شریعت هم نباشه. به خاطر این کشف انی در سیره متشرعی بالمعنی الان تمام نیست، از این جهت اونا هم باید به عدم رد ملتزم باشن. چی میفهمین؟ کدوم حرفو؟ خبر سقه ظهورات همه مثال بود، اصلا محل بحث نبود. اینا به عنوان یه مثاله. ما در این که در ظهورات چی یا نه بحث ظهورات رو مطرح میکنیم، اینا صرفا یه مثال بود و محل بحث ما نبود. ولی ما عرضمون این بود که اگر سیره متشرعی باشه که بر وزان او سیره و قلعی وجود داره، دیگه ما کشف انی نمی کنیم. مزنون هست که این متلقات از صاحب شریعت باشه، ولی یقین نیست. کشف انی کشف انی نیست که من احتمال میدم گمان میکنم. اینجا
استاد فرمودن اسم درسته،
پس
شد سیره
و قلعه
در حوزه شریعت هست.
بله بله بله، سوم هم هست، ولی به ما هم در قسم دوم اینا این رو از شریعت میدونن، یعنی شرعی میدونن. قسم دوم نه، به عنوان شریعت میدونن دیگه. ولی به ما هم متشرع نیست،
نمیدونیم که
به خاطر چه. آره درست. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.